علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. ولادت های گذشته را خدمت شما تبریک عرض می کنیم. خوشحالم که خدمت شما هستم. بنده اسمم توحیدیه. قرار شد اینجا بحث عقاید و کلام رو خدمت عزیزان باشیم از نگاه مطالب وهابیون و سوالات و شبهاتی که وهابیون دارند. قبل از اینکه وارد به مباحث کلامی بشیم، ابتدا دو مطلب رو باید عرض کنیم. یکی فهرستی از مطالبی که باید گفته بشه و دیگر هم روش برخورد با اهل سنت، بحث شیوه شناسی برخورد با اهل سنت. مباحثی که در اینجا مطرح خواهد شد طبعا اون سری مسائل اعتقادی است که با اهل سنت و یا با وهابیون اختلاف داریم. بحث توحید و شرک بحث اختلافی ما با وهابیون است، از اونجا که اموری مانند توسل به اولیاء خدا را شرک می دانند، ضد توحید، استغاثه به غیر خدا را شرک می دانند، علم غیب برای غیر خدا میگن شرک است، ندای غیر الله یا علی یا محمد اینجور چیزها شرک است، و نامگذاری به نامهایی مانند عبدالحسین، عبدالصاحب، عبدالرضا میگن شرک است. این مباحث را تحت عنوان بحث توحید مطرح میکنیم. شفا، طلب شفا یا شفاعت از اولیاء خدا شرک است. این یک سری مباحث. در بحث نبوت مسئله اعتقاد به تحریف قرآن کریم یکی از اشکالاتی است که اونها میکنن، میگن شما معتقد به تحریف قرآن کریم هستی، مربوط به بحث نبوت. شما اعتقاد به عصمت ائمه دارید پس منکر خاتمیت پیغمبر اکرم هستید، این یک. شما معتقد به مصحف فاطمه علیها السلام هستید پس او قرآنی غیر از قرآن بقیه قرآن رائج است. شما معتقد به کتاب علی علیه السلام هستید پس کتاب و قرآن حضرت علی غیر از قرآن بقیه است. این هم در محور نبوت. و اینکه شما حضرت علی علیه السلام را افضل از پیامبر می دانید، بعضی این نکته را گفتن، البته تهمته ولی اینا را بیان می کنید. منکر خاتمیت هستید چون ائمه را معصوم می دانید پس خاتمیت را پایان یافته نمی دانید، نبوت را پایان یافته نمی دانید. مباحثی هم هست که الان کمتر مطرح میشه از قبیل بحث بدا. مطلب دیگری که باز اینا تو مسائل اعتقادی دارند و ما خیلی فعلا تو گفتگوها وارد بحثش نمیشیم، بحث رؤیت باری تعالاست. اونها معتقدند که خداوند بالبصر دیده میشود در قیامت و ما معتقدیم که لا یرا فی الدنیا ولا فی الاخره. اینم یکی از بحث‌های اختلافی ما با اونهاست. یک سری این مباحث را با خصوص وهابیون اختلاف نظر داریم، بعضیشو با همه یا اکثر اهل سنت، نه فقط وهابی، مثل رؤیت باری تعالی را کثیری از اهل سنت قائلند. بحث اینا تا اینجا بحث نبوت بود. تو بحث امامت هم که خب مباحث زیادی تو بحث امامت داریم و در ادامه مباحث امامت بحث مهدویت است، اختلافی که در مسئله مهدویت داریم با اونها، با عموم اهل سنت، و ادامه بحث مهدویت بحث رجعت است. اینها یک سری مسائلی است که بین ما و اونها مورد اختلاف است از مباحث کلامی. در کنار اینها مباحث فقهی هم هست که مورد اختلاف است، مثل مباحث مربوط به بدعت. بعضی چیزها رو میگن این کار بدعت است، مثل چی؟ مثل گنبد ساختن، برگزاری محافل و مجالس شادی در وفاتها، در اعیاد، برگزاری مجالس عزاداری در وفیات. این یادبودها اینها رو هم جزء بدعت میدونن و بخواب بدعت حرام است، پس اینا هم حرام است. یک سری مسائل این چنینی هم تو این فاز داریم که در حج این گونه مسائل زیاد مطرح میشه. از همه بیشتر بحث‌های مثل توسل و شفاعت و اینجور چیزها، چون میان اونجا مردم برای زیارت تو بقی مکه مدینه، اونجا آقا شما چرا مثلا رو به پیغمبر، از پیغمبر حاجت میخواهید، چرا از ائمه حاجت میخواهید، یه سری مسائل اینجوری، چرا اینجا نماز میخوانید، نماز خواندن نزد قبور حرام است، شرک است، بدعت است، بعضیش هم قاطی میکنن شرک و بدعت و همه را با هم مخلوط میکنن. اینها شبهاتی است که طبعا ما باید آشنا باشیم اونجا که گفتن بتونیم جواب بدیم. حالا چگونه باید جواب داد، این یه بحث دیگری، شیوه های پاسخ به سوالات و اصلا ما کلن با اهل سنت چگونه برخورد کنیم، با خصوص وهابی ها چگونه برخورد کنیم، مرز بین وهابی و غیر وهابی چیست، اینها یه سری سرفصل هایی که خواهیم گفت. احیاناً ممکنه یه جایی هم وارد بعضی از بحث های فقهی دیگری بشن که کلن بین ما و اهل سنت اختلافی است، از قبیل بحث تقیه، ازدواج موقت، مسئله غسل و مسح رجلین در وضو، مسئله تکتف در نماز، جمع بین الصلاتین، سجده بر مهر، سجده بر مهر کربلا، گریه و عزاداری برای اهل بیت، خود گریه کردن، این گونه من اینا هم گاهی مطرح میشه. حالا سرفصل‌های مطالب را که عرض کردیم اینجور مطالب مورد گفتگو قرار میگیره. حالا بریم وارد مقدمه بشیم. یه سری چیزا هم هست که دیگه خیلی چارچوبه نداره، اونا بحثای طویل و زیلی است، ماننده این که ممکنه یه نفر یه روایتی را از یک کتابی، یک کتاب حدیثی، حالا از بحار الانوار، از اصول کافی، یا خودش دیده یا اینکه نه شنیده که همچه یک حدیثی هست، بیاد این اشکال کنه آقا چرا فلان حدیث مثلا در کتاب شما از این معناست قابل قبول نیست. این هست مثلا این هم گاهگاهی پیش میاد، اونا دیگه خیلی چارچوبه یک چیزی نداره که همشو بشه جواب داد. جوابای کلی میشه داد که حالا انشاءالله اگر توانستیم فرصتی شد به اون مطالب هم خواهیم رسید. بله ما مطالب را حتی ممکنه بعضی مطالب را جزوی خدمتون بدیم، ولی شما بنا را بر این بگذارید که مطلب همین است که اینجا خدمت شما گفته میشه، مگر یه چیز را در ضمن عرض کنیم که این مطلب را ما جزوی خدمتون میدیم. بحث دیگری هم که گاهی با عموم اهل سنت مطرح میشه، بحث ظلم بر فاطمه زهرا علیها السلام، شهادت حضرت فاطمه زهرا، سقط جنین اون حضرت، اینم از مباحثی است که گاهی مطرح میشه و به دنبال او یه بحث داغتری که داغترین مباحث اونهاست، بحث سب و لعن خلفا، بزرگترین مطلبی که مطرح میکنن این است که شما خلفا را سب میکنید، لعن میکنید و گاهی توسعه علاوه بر خلفا کلن صحابه را شما سب و لعن میکنید و تکفیر. این هم تقریبا میشه که بحث لعن خلفا و سب صحابه داغترین و حساسترین بحثی است که اهل سنت و وهابیون علیه ما مطرح میکنن موقعی که میخوان اهل سنت معمودی را تحریک کنن علیه یک شیعه ای. اینو مطرح اینا خلفا را سب میکنن، اینها صحابه را سب میکنن، گاهی در ادامش بحث عایشه را میآورن، اینا به عایشه توهین میکنن، به عشره مبشره، حالا چه مقدار توسعه بدن، عشره مبشره را توهین میکنن، ام المؤمنین است عایشه، شما چرا به عایشه ام المؤمنین توهین میکنید. این مباحث دو گونه میشه مطرح کرد، یکی این که ما بخواییم بحث ها را عشره مبشره اونها معتقدن که پیغمبر اکرم 10 نفر از اصحابشون را بشارت به بهشت دادن. میگن پیغمبر 10 نفر را گفته اهل بهشت و شما اینا را قبول ندارید، به اینا توهین میکنید. اونا میگن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعد فی الجنه، سعید فی الجنه، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه و ابو عبیده الجراح فی الجنه. خب این حدیث اونا نقل میکنه. این 10 نفر را میگن عشره مبشره بالجنه، 10 نفر بشارت داده شده به بهشت. میگن شما چرا به اینها به طلحه زبیر بد میگویید و این حرفا؟ تو بحث سب صحابه به دنبالش معاویه، چرا سب و لعن معاویه میکنید؟ تو زیارت عاشورای شما سب و لعن خلفا معاویه، اینجور چیزها هست. اینها اشکالاتیست که اینها مطرح میکنن. به دنبال این اشکالاتی که مطرح میکنن دیگه جبسازی هایی گاهی میکنن علیه ما. ما 2 جور میتونیم وارد مباحث بشیم. یکی این که مباحث را به تفصیل وارد بشیم، یه بحث را بگیریم کاملا بگیم حالا 2 تا بحث را خوب و خوب یاد بگیریم تا بماند به بقیه. یه روش دیگر اینه که چون نمیشود در برخورد با افراد و سوالاتی که میکنن هیچی جواب ندیم، اول یک جوابهای خلاصه و کوتاه یاد بگیریم راجع به هر مطلبی، بعد یک دوره دومی اگر مایل بودیم اون موقع بریم وارد تفصیلی مباحث بشیم. من خیال میکنم که برای دوستان شاید این روش دوم بهتر باشه که هر مطلبی رو اگرچه میشه 10 تا جواب داد، اما فعلا یه جواب کوتاه ساندویچی بلد باشیم که اگر این آقا گفت یه جواب بدیم، ولو جواب نقضی، یه جواب نقضی بدیم فعلا خالی از عریضه نماند و میدان خالی نباشه، یه جواب بدیم بعد حالا خواستیم جوابهای تفصیلی بیشتر. چون سوال ها زیاد هست ما مجبوریم اگر بخوایم این روش رو داشته باشیم جواب های کوتاهی برای هر مطلبی بگیم. بعد اگر عزیزان سوالی داشتن که باز کوتاه هست و رایج مطرح کنن، اگر نه تفصیلی خواستن 2 راه داره، یا کسی مایل بود خصوصی براش توضیح میدیم مفصل تر بحث را، یا ارجاع به کتاب ها میدیم که این بحث را اگر مفصلش رو خواستید به فلان کتاب مراجعه کنید. فکر میکنم شاید این روش دوم، اول مطالب به گوشتون بخوره، هر کدام 1 جمله در جوابش بلد باشیم، اول اینجوری یاد بگیریم بعد وارد تفصیل بشیم بهتره. اگر نظر شما موافقه همین روش رو، بله، اگر به این سبک باشه بله، تقریبا ما میتونیم عمده حرف هایی که وهابیون یا عموم اهل سنت میگن هر کدوم 1 جمله جواب بگیم، بعد دیگر که مایل بود دنبالشو بگیره یا با مطالعه یا از خود ما اگر مطلب خاصی رو مورد نیازش بود تفصیل بیشتر بگیره. حالا که سرفصل‌ها و مطالب رو عرض کردیم، یه بحث دیگری قبل از شروع به این سوال‌ها و جواب‌ها، بحث روش برخورد با اهل سنت رو باید عرض کنیم. فعلاً روش برخورد با اهل سنت و وهابیون، این بحث هم خودش باز 2 گونه میشه مطرح کرد. یکی اینه که ما این بحث رو به تفصیل بگیم، ما گاهی از اوقات همین رو درس دادیم، 1 واحد یا 2 واحد 34 ساعت راجع به روش برخورد با اهل سنت و روش مناظره درس گفتیم، حدود 34 ساعت شده. اما اینجا طبعا اقتضا این حرف رو نداره، ما باید یه حرفای خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنیم مطالبی ساندویجی تا بعد بتونیم به مباحث دیگر برسیم. در روش برخورد با اهل سنت برخی از نکات رو عرض میکنیم. روش برخورد، اولا ما در برخورد با مخالفین یه دست اصول داریم. یک سری مطالب هست در اسلام و در تشیع که باید در برخورد با هر مخالفی رعایت میشه. یک سری اصول، هر مخالف چه سنی باشه، چه یهودی باشه، مسیحی باشه، کمونیست باشه، یک سری اصول را باید رعایت کرد. اصول برخورد با تمام مخالفین کائنا من کار. دوم، اصولی که علاوه بر اونها در برخورد با اهل سنت که اونها را خب در ظاهر مسلمان میدانیم، با اینها هر مسلمان گمراه میدانیم، در برخورد با اهل سنت باید رعایت بشه، با مسلم زالی. این هم دو دسته. یه دسته اصولی داریم که باید در برخوردهای تبلیغی و هدایتی رعایت بشه. لذا سه دسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول اصول برخورد با مخالفین. مخالفین در دین یا مذهب. این اصول را سه دسته می کنیم. اصول برخورد عمومی با عموم مخالفین، اصول برخورد عمومی با اهل سنت، این دفعه دوم. سوم، اصول برخورد تبلیغی و هدایتی. هدایتی مخالفین چه اهل سنت و چه مسیحیت. این روش ها را از کجا باید اخذ کنیم؟ اولا ما باید همه چیز را از اصل دین یاد بگیریم. سلیقه‌ای نباید باشه بنده سلیقه من اینجوریه و اونا باید سلیقه‌اش یه چیز دیگری. سلیقه‌ای نباید. راجع به هر یک از اینا ما اصولی داریم. از نمونه هاشو میگیم. دسته اول، بله برخورد عمومی در مقابل برخورد تبلیغی با عموم مخالف. اینا نمونه میگیم که بتونید این اصولی داری بعد باید بیشتر کار بشه. از قبیل یک، میتونید از این اصول چیزی ذکر کنید، چیزایی که حتی با کافر با من رایت باشید.
خوشبرگم سور انعام دیگه چیز دامن برد رایت احترام کرد
عدالت
رایت ادب کرد.
بله عدالت. آیه قرآن هم میتونیم بگیم برای شاهدی که از خودمون نباشه. در برخورد با همه عادلانه به هیچ کس ما قائل ظلم کردن به احدی نیست. قرآن داره ولا یظلمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. دشمنی هیچ گروهی نباید شما را وادار کند بی عدالتی کنید. دشمن هم هستید بی عدالتی نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. با دشمن هم عدالت کنید، عدل به تقوا اقرب و نزدیک است. این مثلا یک عدل. وفای به عهد، ادای امانت، بر الوالدین، قضاوت صحیح، قضاوت عادلانه. این فرق میکنه. از توضیحش رو میگیم. این البته ذکر خاص بعد العام اهمیت خاصی داره. میگم چرا این ها هم سه تا از وفای بعد قرار داد. ما با هر کس که داریم اسلام بوده، با هر کس قرار داد، با یهودی، مسیحی، کمونیست، مشرک، قرار داد رو هر حال است.
رعایت کنید. ادای امانت به هر کسی داشته باشید. بر الوالده در روایتی معروف است که ولده این ستا در یک حدیث آمده. این سه هم با هم توی یک روایت آمده.
نماز اول وقت جهان
سلاتون لم یقعل الله لأحد فی همه رخصت نخورتن به کمشون. سه چیزه که خدا به احدی رخصت تشبه رو ندارد. همه باید رایش کنن. آقا ممنون شدن. این سه چیزی که احدی در برخورد با هیچ کم حد تخلف ندارد چیه؟ فرمود یکی الوفاء بالعهد للبر و الفاجر. وفای بعد چه طرف مقابل خوبه چه بعد؟ لذا قرآن فرمود با مشرکین هم که قرار داد بسته این فعتمو الیهم عهدهم الى مشرکه فمتقامو لکن فتقیمو لکن. تا هر موقع رو عهد و قرارتون باید زدن شما بایستید. یعنی مومن بردد رو هر کش وامیسته رو قولش وامیسته باید قرار دادی بسته و قایی به عهد قرار دادها. ادای امانت اونم فرمود در ادای امانه الالبر و فاجر. عبارت معروف امام سجاد علیه السلام است که فرمود ولو ان قاتل ابی ائتمننی علی السیف الذی قتل به ابی لرددته الیه. اگر قاتل پدرم امام حسین علیه السلام اون شمشیری که با او پدرم را به شهادت رسونده اونه به من امانت بده بهش برمیگردونم. امانت را حتی به قاتل پدرم هم برمیگردونم. این معناش اینه که دیگه هیچ استثناء نداره. به شمرم اگر امانت به من بده بهش میده. در رو مالده برورین کام نه آو فاجره. یک کسی حالا با پدر مادرش مسلمان نبودن، کمونیست بودن، مسیحی بودن، یهودی، خودش مسلمان شده، اونا سنی بودن، شیعه شده. خب به این گفته میشم در رو مالده را رعایت بکن. پدر بر دین دیگری هم هستن شما رعایت. قضاوت عادلانه پیغمبر اسلام اونجور عادلانه تو قضاوت ها برخورد میکردن که اگر بین یک مسلمان و یک یهودی اختلاف میشد حضرت میگن که تو این قضیه حق باشی به اعتقادش کار نداشت کلا هیچ مسلمان یا غیر مسلمان. لذا در تفسیر یکی از آیه های قرآن هستش که زمان پیغمبر اسلام بین یک نفر یهودی و یک مسلمان در واقع منافق بود مسلمان نما اختلاف شد. این یهودی ها گفت بیا بریم پیش پیغمبرتون، هرچی پیغمبرتون بگه من قبول. یعنی اون یهودی هم میدونست که پیغمبر اسلام ناحق قضاوت نمی کنه حتی به طرفداری از پیرو خودش، امت خودش. این مسلمونی که در واقع منافق بود مسلمون نما، او هم میدونست که پیغمبر ناحق قضاوت نمی کنه. ایدنش میخواست این ملک مثلا بگیره با خودش اختلاف ملک مال او میخواست بگیره. این گفت نه بیا بریم پیش کعب الاشرف عالم شما عالم یهودی ها. این برای تو خودم بگیم پیش پیغمبرتون. حالا به تعبیر من او کعب الاشرف را که ما پیغمبر نمیدونیم یه عالمیه برای ما، من قبولش ندارم عالم یهودی. پیغمبر شما رو تو صدافت از عالم خودم بهتر قبول دارم. یا بگم نه خیلی بیا بریم پیش کعب الاشرف، چون این میدانه کعب الاشرف را مثلا میتشه یک پولی بهش کف دستش بگذاری و به نفع ما صدافت کن. اما پیغمبر اسلام علی اکبر آیه نازل شد که علم در ایلن دبیل هست. آیه توجه کردی به کسانی که ادعا می کنند که ایمان دارن ادعا دعو الالله و رسوله هیده یحکم بینهم، موقعی که دعوت بشن به سوی خدا و رسول که رسول خدا بینشون حکومت و داوری کند ادعا طریقون من هم معارضون. ادعای راست حاضر نیستم پیغمبر داوری کنه، حاضر یهودی داوری بکنه پیغمبر داوری نکنه. ما این بود که پیغمبر تدارکش عادلانه بود، محاگرده هست این قبیل دیگه ایست که به اصول بود. یکی هم عدم تب عدم سب و اهانت مقدسات آنان به صورتی که آنها را وادار به مقابله به مثل کنند. خداوند فرمود چی؟ لا تسبوا الذین چی؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فَ یسب الله عدوان به غیر این همین که ما در برخورد با افراد هر کسی هر دین و مذهبی داره برای خودش یک سری مقدساتی مقدسات افرادی که اون مقدسات در واقع باطلن پیش ما به خودی خود هیچ ارزشی نداره برو برای ما ارزش داره خلفا شما ارزش نداره اینا ما بر باطلن اما اینها پیش پیروانشون مقدسن اگر ما آمدیم به مقدسات اونها توحیدی کردیم که زمینه شد اونا بیان برگردن یه بار دو بار تو بحث برخوردها رو داریم میگیم ممکنه یه بارم گذشت کنن دو بار گذشت کنن از آخر یه حالا که تو به مقدسات ما توحید کردیم من به مقدسات شما توحید میکنم بعد دعوا درست شروع میکنیم خود ما مطلب را بردیم تو فاز دعوا و درگیری و اینجور و این کار غلطه لذا معنای این آیه این نیست که بت‌های بت‌پرستان احترام دارن بود که احترام ندارن اما آیه گفت لا تسبو سب نکنید ناسلا نگویید کسانی را که غیر خدا را میخوانند خودشون را یا آدهه اونها را سب نکنید چرا اگر شما به خداهای اونها سب کردید باید سب الله اونها هم سب خواهند کرد خدای شما را رو لجبازی عدوان به غیر علم میان شما به خدا اینا توید که اونا به خدای شما توید پس شما این کار را نکنید لا تصب و فیصب نکنید تا نکنید یه حواستون باشه
خب
حالا هم عرض میکنیم اینه میرسیم از خود آیه جواب بعضی سوال ها داده چه آیا توحید کردن و سب به بود ها اشکال داره؟ فی نفسه نه شما پیش خودتون هیچ هرچی مخواهد سب هم بکنید بود ارزشی نداره بود فرست هم احترام نداره نه خود بود نه بود فرستی کدومش احترام نداره اما اگر این در برخورد بود اصول ما چیه تو برخورد در برخورد با پیروان یک دین و مکتب به جای این که از استدلال استفاده کنیم دلیل بیاریم دلیل منطقی اونجا بگیم خدا تو را لعنت کنه خدا از کنم لعنت کنه اون چیزایی که تو بهش معتقدی اینجا اگر این کار داشت کردید اونا مقابله بگذید در این قسمت اینا عمومی است حالا چه میخواد به مقدسات مسیحی ها چه به یهودی ها چه به مقدسات اهل اسلام پیش خودمون بله زیارت عاشورا میخوانیم با صد تا لعن و صد تا سلام اینها از دشمنان اهل بیت سزاوار و مستحق لعن هستند و نتقرب الى الله تعالی بالبراءه منهم و لعنت علیهم اینها که دشمن اهل بیت بودند با لعنت بر اینها و تبرا و بیزاری از اینها به درگاه خدا تقرب میجوییم این از عقیده ممکنه میخوان برگردیم علیقمون اینه اما این که بنده توی خونه یا توی جمعی که خودمون خواست ده نفر از این نفر از این جلسه خواستی که نه اهل سنتی و کسی میشنود و نه خبرش به اون میرسد ما تو خودمون اینو جایی هر روز بعد نماز شما زیارت عاشورا کن با صد تا لعن و صد تا سلام خیلی هم کار خوبی کرد اما اگر یکی از اینها بخواد چون برخورد باشه با یه سنی دارید بحث میکنید گفتیم خدا لعنت کند عمر این غلطه با بلنگو که داره پرش میشه اینجا غلطه گفت فرمود لا سب نکنید که سب نکنند یعنی اون سبی که سبب بشود سب اونها را او جائز میشه در زمان جنگ صفین معاویه خبیث کسی به جنگ حضرت علی علیه السلام آمده هیچ شکی در جواز لعن او نیست بنیانگذار سب و لعن بر حضرت علی علیه السلام با این حال تو نهج البلاغه است که در زمان جنگ صفین یه موقع حضرت علی علیه السلام دیدن بعضی از اصحابشون ناراحت شدن دارن به لشکر معاویه دارن سب میکنن حضرت فرمودن اینی اکره لکم ان تکونو سبابی من کراهت دارم برای شما خوشم نمیاد که شما پیروان من سباب باشید آتب داشته باشید یک ذره سب کنید پس
چه کار کنیم؟ فرمود به جای این شما بیایید ایراد کار اینا رو بگید، عیباشونه بگید، بفهمن که اینا چه غلطی دارن. هر کی هم میشنوه ببینه شما با منطق و استدلال دارید حرف میزنید. فرمود شما اگر به جای این کار ولو انکم لو ذکرتم حالهم و بسطتم اعمالهم، اگر به جای این کار حال اینها رو ذکر میکردید، اعمالشون تشریح میکردید که اینا الان چجور دارن به اسم اسلام در رد اسلام میزنن بین مسلمان ها تفرقه ایجا، اینا رو توضیح میدادید، کان ابلغ فی العذر و اسوغ فی القول، هم از نظر عذر معذورتر بودید، از نظر گفتار سخنی صحیح‌تر و مفیدتر گفته بودید. خب حرف استدلالی اثر داره، بالاخره منطق و استدلال فوش خب میدونن، همه میتونن فوش بدن، سب همه میتونن این فوش بدونن فوش بدن، اما استدلال ممکنه شما استدلالی دارید که اونا هرگز نتونن جواب بدن. اولا سخن مفید ترین گفتی، ثانیا هم ابلغ بالعذر، کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره. موقعی که فوش میدید اونا باتون برخورد میکنن، میگن آقا فوش میدید بهتون فوش میدن، عصبانی میشن با شما درگیر میشن. اما موقعی که شما با منطق میگید آقا شما به این دلیل به این دلیل کارتون خلافه، اونجا دیگه کسی نمیتونه بر شما ایران بگیره که شما چرا با دلیل بطلان اینها را ثابت میکنید. از این مهمتر که این قسمت این بحث اساسی هست در برخوردها چه در داخل ایران چه در اونجا، و بحث کلیدی لذا یه مقداری در روش برخورد توضیح دیدیم، این است که ما خوشبختان دینی داریم و مذهبی داریم که اگر این دین را درست به مردم عالم بفهمانیم و بشناسانیم، تمام حق جویان عالم پیرو به این دین و پیرو به مذهب اهل بیت مذهب تشیع خواهند شد، اگر درست بفهمیم. فقط اونایی که قرض و مرض دارن اهداف دنیویشون با اون دینها و مذاهب باطل تعمیم میشه، اونا هیچ، لجبات ها هیچ. این از خودم نمیگم، امام مشکوم علیه السلام روایتن فرمودن فَإِنَّ النَّاس لَوْ عَرَفُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَبَعُونَا، مردم اگر خودشون امتیازات کلام ما، منطق ما، مذهب ما، مکتب ما را بفهمن لطبع اونا هر آینه، البته خودشون دنبال ما میان تابع ما میشه. یعنی چه؟ شما کاری کنید که اینا بفهمن ما چی میگیم، مذهب شیعه چی هست، فرق بین شیعه و غیر شیعه چی، شما اینا را ایدتون اتحادی کنید خودشون میان دنبال ما. الان برای شما میگم، الان ما در وضعیتی زندگی میکنیم که اهل سنت خیلی کتاب تبلیغات علیه شیعه را انداختن، هیچ مذهبی تو دنیا امروز به اندازه مذهب شیعه علیهش تبلیغ نمیشود. حدود بعضی آماری که داده بودن حدود 5000 کتاب علیه شیعه به زبان عربی، اردو، فارسی، زبانهای مختلف نوشتن. چندین سال قبل حدود 500-600 تا لیست کتاب از پاکستان و هندوستان داشتیم که علیه شیعه. من 7-8 سال یه زمانی من استان سیستان بلوچستان بودم، از نزدیک با اهل سنت مرتبط بودم، چون کنار مرز پاکستان بودیم، کتابهایی که اونجا علیه شیعه بود اینا رو بررسی می‌کردیم. قریب 100 عنوان کتاب رو من اون موقع گرفتم، دادم بعضی از اینها را، کتابهای بزرگ کوچک بررسی کردن، از اردو به فارسی ترجمه کردن و خلاصه کردن که ببینیم اینا چی گفتن علیه شیعه. این کارها مال چیه؟ الان هم عربستان یک کتاب مثلا نوشته، چند هزار نسخه از این با کامیون شریده فرستادن، یکی از این کتابها را تو قطیف منطقه شیعه نشین عربستان یک کتاب ضد شیعه را فرستادن اونجا، اینا بکنن شاید از تشیع برگرد. تو بحرین فرستادن، تو جاهای مختلف، تو آفریقا چقدر کتاب فرستادن، مبلغ میفرستن مرتب از طرف عربستان، من دارد نزدیک دیدم بعضیاشون میان اونجا چکار کنن، یکی از محورهای تبلیغشون علیه شیعه است. اینا مال چیه؟ اینا مال این است که همه این تبلیغات گسترده خودش واکنش یک چیز دیگری است. واکنش این است که الحمدلله بعد از انقلاب توی دنیا کشورهای عربی و غیر عربی توجه به مذهب شیعه، مذهب اهل بیت زیاد شد. بسیاری از دانشمندان، سلام علیکم و رحمت الله، دانشمندان تحصیل کرده های اینها در کشورهای مختلف جذب شیعه شدن، یا شیعه شدن یا گرایش به تشیع پیدا کرد. اینها از این قبیل قضیه وحشت زده شدن که اینجور که داره پیش میره آینده خیلی از اهل سنت شیعه خواهند شد. لذا شروع کردن کتاب یکی بعد از دیگری علیه شیعه، تومد، دروغ، همه جور چیزی علیه شیعه پخش کردن که جوانهای اینها جذب شیعه نشن. من اطلاعات نسبتاً دقیقی دارم چون کار من، رشته من همین بحث مذاهب و بحث اهل سنت و این جور چیزا، فرق و ادیان و مذاهب عمدتاً کار میکنم و بیشترم بحث امامت، درسامونم تو همین وادی هاست. 10-20 سال توی قضیه فقط کار میکنم. این قضایا رو من به دقت میدانم چجوریه. این همه کتاب نوشتند برای چی؟ خودشون بعضیاشون گفتن یک کتابی را تو عربستان نوشتن بعد از انقلاب علیه شیعه، تقریبا مفصل ترین کتابی که بعد از انقلاب علیه شیعه نوشتن این کتاب بود به نام اصول و مذهب شیعه الامامیه. احتمالاً هم یک گروه مفصلی راجع به این کار کردن به اسم یک نفر، ولی یک گروه کار کرد. 3 جلد من این کتاب دارم. خیلی هم راجع به این تبلیغ کردن. اولش هم نوشته است که این کتاب تز دکترا پایان نامه آقای نویسنده است به نام دکتر ناصر عبدالله علی القفاری. این آقا نوشته به عنوان پایان نامه دکترا. این کتاب خیلی حرف داره، در مقدمه اش مطلبی گفته. گفته است که اگر از من بپرسی به تعبیر من چرا علیه شیعه کتاب نوشتی، از من سنی بپرسی چرا علیه شیعه کتاب نوشتی، اگر شما شیعه را باطل میدانید، شما سنی ها، شما وهابی ها، این همه دین ها و مذاهب باطل تو عالم زیاده، چطور فقط همه رو ول کردی آمدی سراغ شیعه؟ خودش میگه، میگه اگر از من بپرسی جواب بهت میدم به 2 دلیل. 1، میگه شیعه مثل بقیه مذهب ها و دین ها نیست که ریشه و اساس علمی نداشته باشه. مذهب شیعه خیلی کتاب داره، خیلی عالم و باسواد داره. بعد میگه کافیست بدانی، به خود سنی ها خود خطاب میکنه، کافیست تو بدانی که شیعه یک کتابش در علم حدیث 110 جلد است. کتاب بحرالانوار علامه مجلسی را میگه، میگه اینا اینقدر کتاب و عالم دارن، اینا مثل اون مذاهبی نیستن که بنیاد و اساس علمی نداشته باشه. این 1. دوم میگه علت دومش این است که شیعه امروز تو دنیا خیلی تبلیغ کرده و پیشرفت کرده. علت دومش این، چون از نظر او تبلیغ شیعه خطره، خطر شیعه خیلی زیاده. چرا؟ میگه بابا الان تمام، به قول او، تمام سفارتخانه های ایران تو کشورها مرکز تبلیغ تشیع شده است و اینقدر اینا پیشرفت کردن که خیلی افراد از سنیای ما منحرف شدن، به قول او شیعه شدن. میگه من میشناسم کسانی که با ما بودن، با ما درس میخوندن، حالا متاسفانه به طرف تشیع گرایش پیدا کردن. پسران فلان عالم ما رفته شیعه شده. آخرش میگه اگر میخواهی بدانی خطر تشیع را، فعلیک به کتاب عنوان المجد فی تاریخ البصره و نجد. میگه برو اگه میخوای خطر شیعه را بدانی، این کتاب را بخوان، کتاب عنوان المجد که تاریخ بصره و نجد است، تا بدانی که الان یک سری قبائلی هستند که تشیعت به اجمعها و اکملها در بس شیعه شدن. یه اینجوری شیعه داره تو دنیا خیلی پیش میره. البته ما میگیم الحمدلله که اینجوری است. خب این که آقای تیجانی یک استاد دانشگاه تحصیل کرده اینها بعد سالها آمد شیعه شد و کتاب هم نوشت، یک ضربه اساسی بر اینها وارد شد. کتاب نوشت تو مهتدیت دیدید، اینا خیلی ناراحت شدن. یکی آمد کتابش تو عربستان، من این کتاب رو دیدم. یکی علیش نوشت بل زللت ای تیجانی، تو گمراه شدی، نه خیر بلکه گمراه شد. یکی کتاب داشت لسماوی زال، از این حرف. یه دیشون آمدن گفتن اصلا دروغ همچه چیزی وجود نداشته، دکتر تیجانی نیست. این شیعه از خودشون از دروغ نوشتن یک کسی بوده به نام دکتر تیجانی، این آقا سنی بوده شیعه شده، اصلا چنین کسی وجود خارجی نداره. من اون سالهایی که در استان سیستان بلوچستان بودم، 8 سال اونجا مستمرن بودم، اونجا یه موقع جلسه ای داشتیم با علمای اهل سنت در ایران شهر. این آمده بودن و از خودشونم خواسته بودیم، خودشونم روی موضوعی بود سخنرانی میکردن، گرده همایی ائمه جمعه و جماعات اهل سنت بود، چون من چند سالی مسئول حوزه علمی اهل سنتم بودم در بلوچستان. خب اینا رو خواسته بودیم و ائمه جمعه و جماعت رو سخنرانی میکردن. یکی از اینها امام جمعه ایران شهر، پیرمردی بود الان فوت کرده، او آمد سخنرانی کرد. بعد گفت ما یک گلایه ای داریم و اون این است که این کتاب های تفرق انداز را چرا چاپ میکنن؟ از قبیل کتاب های آقای دکتر تیجانی اسم این آقا را آورد و مانند او که اصلا معلوم نیست دکتر تیجانی وجود داشته باشه در خارج، بی خودی یک چیزی نوشتن یه آقایی بوده به نام دکتر تیجانی و این سنی بوده شیعه شده. اینه پخش کرد تو سخنرانیش بود. اتفاقا منم اونجا بودم. بعد از سخنرانی این آقا رفتم پشت تریبون، گفتم که بنده میخوام یه توضیح راجع به فرمایشات ایشون بده. وارد بحث و گفتگو شدیم، گفتم که این بله نه، اونجا ما جلسه رو ما دعوت کرده بودیم، ما آورده بودیم، آقای نه از طرف دفتر نمایندگی رهبری در امور اهل سنت، جلسه دست خودمون بود، اهل سنت بودن همه علمای اهل سنت، ولی خودمون دعوت کرده بودیم. اینجور نبود که اونجا ما از سالها بودیم اونجا و بالاخره شما همه مطالب الحمدلله درسمون بود. بعد رفتیم اونجا با زبان نرم گفتیم خب حالا این که شما میگید اختلاف نباشه کاملا حرف خوبیه، کتابهای تفرقه افکن نباشه خوبه، اما این حرفی که شما گفتی که این اصلا چنین کسی وجود خارجی نداره افسانه است، این جور برخورد کردن با مطالب درست نیست که آدم اگر نمیتونه بگی وجود نداره افسانه است. این آقایی که شما فرمایید افسانه است، بنده خودم ایشونه دیدم، باشم صحبت کردم، شماره تلفنش هم دارم، آدرسش هم الان تو جیبمه به خط خودش. این بنده خدا دیگه مون، گفتم میخوای شماره تلفنش رو بده. اتفاقا هم برای کنگره شیخ مفیدشون آمده بود قم، باشون ملاقات کردیم. از من سوال کردین آقای تیجانی که شما سیستان بلوچستان هستی، اون سالا من بلوچستان بودم، گفت اونا درباره من چی میگن؟ گفتم یقولون انک رجل موهوم، کم تو اصلا افسانه‌ای وجود خارجی نداری. بعد صحبت شد خب حالا برای که این حرف اگر گفتن جوابی داده بشه، گفتیم بیا یه عکسی با تو برداریم که اگر یه جایی گفتن این رجل موهوم بگیم آقا یه عکسش، آقا رجل موهوم، گفت آدرس هم می نویسم، خودش با خط خودش نوشت و شماره تلفن آدرس. این قضیه رو گفتیم برام. خب اونا دیگه قضیه تمام شد. این سال ماه مبارک رمضان دوباره آقای تیجانی آمده بود ایران و مشهد بود چند روزی. یکی از آقای مدیر کل آموزش پرورش خراسان ایشون برای من تعریف کرد، گفت آقای تیجانی آمده بود، یک جلسه ای هم دعوت کردیم ایشون برای ادعی. بله آقای تیجانی بله معروف است، شیعه شد مفصل. ایشان آمدن بله گفتن که ایشون تعریف کرد که آقای تیجانی خودش یه داستانی نقل کرد تو همین جلساتی که مشهد ماه رمضان داشت، گفت من یک روز نمیدونم از کجا به کشوری میرفتم، الان احتمالا مدتی فرانسه ساکن شده بود، نمیدونم الانم فرانسه یا انگلیس، گفت از کشوری به کشوری داشتم میرفتم، تو هواپیما بغل دستی من، گفت اهل کجایی؟ گفتم اهل تونسم. تا شنید تونس گفت یک سوالی دارم، معروفه میگن یه آقای تونسی، تیجانی تونسی، بعضیا گفتن که این سنی بوده شیعه شده، عده‌ای از افراد ما هم گفتن نه بابا اصلا وجود خارجی نداره. میخوام ببینم تو که اهل تونسی بگو واقعا همچه کسی وجود داره یا وجود نداره، راست یا درست؟ و از خود من میپرسید. بهش گفتم او کسی که شنیدی و گفتن دروغ وجود خارجی نداره خود بنده است. تعجب تو گفتم باور نمیکنم دروغ. مجبور شدم پاسپورتمو در آوردم بهش نشون دادم. سید محمد تیجانی سماوی نگاه کرد گفت بابا به ما گفته بودن اصلا دروغ همچه کسی نیست، وجود خارجی نداره، ساختن. این کتابی که این آقا نوشت خیلی اثر گذاشت. علیهش کتاب نوشتن، هرچی بهش بد گفتن فوش اذیتش کردن، مجبور کردن از دانشگاه کشور خودش تونس بیرون کردن، اونجا تدریس نکنه، رفت فرانسه، جاهای مختلف. خب کتاب علیش نوشتن، دوباره کتاب دوم نوشت، بعد از ثم مهتده نوشت لعبون مع الصادقین، دوباره علیش گفتن، کتاب سوم نوشت فسألوا اهل الذکر، کتاب چهارم نوشت الشیعتهم اهل السنه، کتاب پنجم نوشت فتقوا الله، کتاب ششم نوشت اهل البیت، همینجور تا حالا 6 7 تا 8 تا ردیف کرد. قشن تو میتون وایساد جواب. این یک نفر از این قبیل فراوان. الان 3 جلد کتاب نوشته شده به نام المتحولون. متحولین یعنی مستفسرین، کسانی که متحول شدن از غیر تشیع به تشیع. اینا اسماشون، آدرسشون، علت تشیعشون نوشته شده. این قضایا عده ای از اهل سنت را و مخصوصا وند و عده ای از افراد این آمدن کار انجام میکن. این کتابی که گفتم 3 جلد نوشته شده بود، کتاب قصاری، اولش نوشته است که این آقا که این کتاب را به عنوان پایان نامه دکترایش نوشت، این آقا برنده جایزه و رتبه اول شد. چون این چیزی نوشته دیگه به عنوان رتبه اول در دانشگاه عربستان بهش جایزه داد. بعد نوشته و دانشگاه توصیه می کند به تبادل ها بین الجامعات. این کتاب بین تمام دانشگاه ها یک سره رد و بدل بشه، تو دست دانشجوها باید این کتاب بچرخه. کتابی که علیه شیعه است. آخرین کاریم که باز کردن راجع به این، آمدن یک کتاب نوشتن که یک نخه، این آقا سنی بوده شیعه شده، اونجا نوشتن یک شیعه عالم شیعه هم بوده سنی شده. یک کتاب نوشتن که بله آقا، یک آقایی بوده به نام سید حسین موسوی، عالم شیعه بوده، این آقا اینم شده سنی، حالا پی به حقانیت مذهب حقه تسنن برده. این کتاب هم عربستان نوشت چاپ کرد. از همین بله نه نه اون سید موسا موسویست، اون کس دیگری، سید حسین موسوی، این اسم کتابش لله ثم للتاریخ. این همون کتابی است که عربستان بعد از این که نوشت با کامیون فرستاد قطیف، استانی که اکثرش 90% اهل تشیع هستن تو عربستان. ما تو عربستان قریبه 2 میلیون شیعه داریم، البته ادشون شیعه اسماعیلی هست. فرستاد اونجا که تو شیعه پخش بشه، شاید به وسیله این کتاب برگرده. این کتاب چی بود؟ لله ثم للتاریخ. این کتاب داستانش نه، اولش نوشته است که بله این کتاب از فردی از اهل تشیع، از علمای اهل تشیع، فارغ التحصیل، توی نجف درس خونده و بعد در دوران تحصیل کم کم به مشکلاتی در مذهب تشیع پی برده تا این که تحقیق و بررسی کرد به حقانیت تسنن و بطلان تشیع پی برد و لذا وارد تسنن شد. اما این که نوشتیم آقای سید حسین موسوی، این اسمش مستعار است، ما نمیتوانیم، جرأت نداره اسمش را بگوید که برای او خطر ایجاد نشه. خب این یعنی چه؟ این میخواد بگی خب این آقایی که شما میگین، این کسی که عالمی بوده و این همه درس خونده سالهای طولانی و بعد شیعه شده، این آقا کی بوده، کجا بوده، آدرسش کیه، کسی هم که کسی نمیشناسه، نه تو نجف نه تو. میگه که آقا اسمش نپرس، خلاصه چه که اسمش، این اسمی هم که گفتیم خودمون میگیم اسم مستعار، اسم واقعی چیه؟ خب اسمش چیه؟ آدرسش کجاست؟ نپرس دیگه، فقط شما حرف ما را قبول کن که یک کسی بوده شیعه بوده سنی شده، حالا این کتاب را نمیشه. این کتاب هم عمدش حالت داستانی، یعنی دقیقا مثل ثم مهتده برعکس بود. من رفتم پیش این عالم اینجوری گفت، فلان عالم شیعه اینجوری گفت، از این حرفا. الا اینکه از اونجایی که خداوند میخواهد آدم دروغگو رسوا بشه، خدا کاری کرد آقا رسوا شد، نتونست آدم دروغگو نمیتونه هر بار با هم جور در بیاره، چندین جا خودش رسوا کرده است که معلوم میشه ای آقا اصلا شیعه نبوده، خبر از تشیع هم نداره. چرا؟ این آقا تو کتابش نوشته است که کتابش من دارم، نوشته که من خودم تو نجف بودم درس میخواندم، پیش علمای بزرگ درس خواندم، پیش کی؟ پیش کی؟ پیش آیت الله خویی، پیش امام خمینی، پیش آیت الله کاشف الغطا. اسم افرادی میآورد، از جمله مثلا داستان تعریف میکنه که پیش آیت الله سید محمد حسین آل کاشف الغطا بودم، ایشون اینجوری بود، من درس ایشون میرفتم. آقای کاشف الغطا اصلا سید نیست، شیخ بنده خدا بیچاره، نوشته آقای سید محمد حسین آل کاشف الغطا. نه اصلا توی نجف، توی نجف عراق رسم نیست که کسی به شیخ بگوید سید، لذا همه علما که هستن توی نجف آقای شیخ حسین هلی، آیت الله بن ابوالقاسم خویی، آیت الله سید سیستان، اینجوری سید و شیخ، و اصلا به شیخ سید تو عراق نمیگن، اون طرف شنه. ای آقا میگه من اهل عراقم، اهل نجفم، تعظیم کرده اونجا هستم. چطور شما سالها توی نجف درس خوندی هنوز نفهمیدی که استادت شیخ هست یا سید؟ این یک. دومین جایی که خودشو لو داده، نوشته است که یک روز آیت الله خویی در درس اصول کافی که می دادن فلان مطلب را گفتن. اصلا آیت الله خویی درس اصول کافی نمی دادن و اصول کافی کتاب درسی تو حوزه ها نیست. علت اشتباهش اینه، چون من با نظام درسی حوزه های علمی اهل سنت آشنا هستم، اهل سنت درس که میخونن اون سال آخر فقط حدیث میخونن، سالای اول ادبیات و صرف و نحو و منطق و اینا رو میخونن، بعد فقه و اصول و مقداری حکمت و اینا میخونن، سال آخر یک سال فقط حدیث میخونن، همین سائسته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجه، اینا رو درس میخونن. و چون در بین کتاب‌های حدیثیشون مهمترینش نزد اهل سنت چیه؟ صحیح بخاری دیگه، جلد دوم قرآن است پیش اونها. این کتاب را بزرگترین علمایشون این کتاب درس میدن که دیگه بعد از قرآن پشتش هم بعضی چاپاش نوشته اصح الکتب بعد کتاب الله، صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از کتاب خدا قرآن، این کتاب همین صحیح، بله همشون صحیح بخاری رو قبول دارن. خب علمای درجه یک خیلی عالمن، اونا صحیح بخاری درس میدن. این آقا فکر کرده خب آیت الله خویی هم یک مرجع تقلید بوده، آیت الله و مجتهد، پس لابد ایشون هم اونجا مهمترین کتاب حدیثی شیعه را درس میده. تو کتابای شیعه هم کتب اربعه مهمترینش اصول کافیه، گفته پس حتما آیت الله خویی اینا اصول کافی درس میدن. نوشته آیت الله خویی تو درس اصول کافی چنین گفت. این هم دوم. از این دروغا زیاد داره، چندین نفر رو از این اشتباه میکنه، یکی که واضح تر از همه اینها، یکی از علما را اسم می آورد، بیشتر که همین حالت که من خودم رفتم دیدم، داستانی خودم بودم و دیدم و اینجور نوشته رفتم پیش فلان عالم ما که یک کتابی علیه اهل سنت نوشته بود، پیش این آقای عالم رفتم، کتاب خودش به من هدیه داده و چنین. اون آقا چی بود؟ اسمشم نوشته رفتم در هندوستان پیش آقای سید دلدار علی دهلوی، ایشون کتاب دارن جامعه اصول همچه چیز را در قواعد بود نوشته بود، خودش به من هدیه داده. این آقا فکر کرده این کتاب را دیده یا شنیده که یک کتابی یکی از علما نوشته در اثبات تشیع و رد تسنن، خیال کرده از علمای فعلی است. این آقای سید دلدار علی دهلوی حدود 200 سال قبل فوت کرده. این آقا میگه این آقا رفتم پیشش کتابشو به من خودش داد با دست خودش، در حالی که میگه من شاگرد آیت الله خویی و اینها بودم. تو اگر شاگرد آیت الله خویی بودی پس 200 سال قبل چه کار میکرد؟ اینها چیه؟ اینا واکنش هایی از این قبیل هم زیاده، واکنش هایی است که وهابی ها و عده‌ای از متعصبین اهل سنت در برابر پیشرفت شیعه تو دنیا دارن. خب حالا که الحمدلله مذهب اهل بیت همان گونه که امام هشتم علیه السلام فرمودن یک جاذبه ای دارد، چون مطابق عقل و فطرت است، مطابق قرآن و سنت است، اگر واقعا مردم بفهمند مذهب شیعه چیست، تمام حق جویان پیروش میشن. این آقایان از ناراحتیشون آمدند و گفتند میخوان یه کاری بکنن که شیعه را بدنام کنن، هر جور فعالیتی که افراد جذب این مذهب نشنن. خب ما باید چه کار کنیم؟ ما باید مواظب باشیم، چون میدونیم ما منطق داریم، ما دلیل داریم، حرف اسم داریم. باید کاری کنیم که هیچ سر و صدا، درگیری، عصبانیت، تحریک احساسات هیچ به وجود نیاریم. چرا؟ اینا به ضرر ماست. موقعی که کسی عصبانی شد که حرف شما رو گوش نمی کنه، درباره حرف شما فکر نمی کنه. اون کسی که از دست شیعه عصبانی شد که نمیره کتاب شیعه را با دقت بکنه ببینه حق با شیعه هست یا نه. موقعی که از دست شما عصبانیه، موقعی هم که با شما یا گفتگو نمی کنه، بس اگرم حرف بزنه فقط در صدد رد حرف شماست، چون از دستون عصبانیه. اگر شما بگید الان روزه دلش میخواد، بگید نکل الان شب، الان تو آمریکا شب، از یک چیزی میگه که رد کنه حرف شما رو. پس باید افراد را رو دنده لج و لجبازی نینداخت تا حرف شیعه به گوششون برسه. آنچه که افراد را رو دنده لج و لجبازی میانداده این چیزها که آیه گفت لا تسبو فیسبو، حضرت علی علیه السلام گفتن، ائمه میدونستن قضیه چه قرار است. یه روایت دیگری از امام هشتم مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا نقل کرده در باب 28 حدیث 63 یک حدیث داره، میگه یکی از دوستان امام هشتم علیه السلام به نام ابن ابی محمود از اصحاب حضرت آمد پیش امام هشتم، گفت آقا یه سوال. فرمودن چی؟ گفت یک سری روایت داریم در فضائل اهل بیت و جد شما امیر مؤمنان علی علیه السلام مخالفین نقل میکنن، اهل سنت نقل میکنن، ما تو خودمون نشنیدیم، یعنی از طریق شماها و شیعه ها نشنیدیم، اونا نقل میکنن، آیا ما این احادیث را بگیریم چون در مدح شماست بریم نقل کنیم یا نه؟ حضرت خواستن بفرماین که نه، اگر از خود ما و از طریق شیعیان از طریق مطمئن نشنیدی نقل نکن، حتی اگر در مدح ما باشه. چرا؟ خواستن بگن ممکنه ظاهرش مرد باشه باطنش سم باشه، ظاهرش یه چیز باشه باطنش یه چیز دیگه. فرمود آقای ابن ابی محمود یک حرف کلی میخوام به تعبیر من بهت بزنم، حواست باشه. دشمنان ما یکی از کارهایی که انجام دادن دشمنان اهل بیت حدیث سازی بود، حدیث سازی. سه دست حدیث دشمنان ما ساختن. یک دست حدیث ظاهرش مدح و تعریف ما همراه با غلوف، تعریف های غلوف آمیز. یک دست حدیث در مذمت دشمنان و مخالفان ما توهین به اونها بالاسم، با تصریح به اسم. یک دست حدیث هم ظاهرش یک عیب و ایراد و نقصی برای ما. سه دست حدیث، هر کدام حالا در هر موضوع چقدر حدیث آدم خدا میدونه. فرمود هدفشون چی بود؟ حالا بهت میگم که چرا این حدیث ها رو ساختن. اما اون احادیثی که در ظاهرش تعریف ما اهل بیت بود همراه با غلوف، هدفشون این بود که این احادیث پخش بشه درباره اهل بیت و حضرت علی، کلمات غلوف آمیز هم داشته باشه، هر کی بشنوه میگه این احادیث شیعه ساختن، میگه این احادیث مال شیعه هاست، چون کلمات غلوف آمیز داره. بگن خب پس این شیعیان درباره حضرت علی غلوف میکنن، مقام خدایی بالاتر از پیغمبر بودن این چیزا قائلن، و کسی که غلوف کرد کافر و مشرکه، به این وسیله شیعیان ما را تکفیر کنن، بگن اینا قالی غلوف کننده درباره ایمن، پس کافرم کنشون هدره. اینایی که میبینی ظاهرش تعریف قلوب آمیزه، اینا رو دشمن ها ساختن که خون شما ها رو هدر کنن، بیدن شما ها کافرید، شیعیان ما رو کافر و قالی قلوب کننده معرفی کنن. این یک. اون دسته هم که شما خوشت نیاد به ظاهر علیه مخالفان ما و دشمنان ما اهل بیت هست، به اسم اینا رو سب و لعن کرده، اینا هم باور نکنی، اینا هم سوء زن داشتن، حسن نیت نداشتن. چرا اینا رو فرمود؟ اینا رو هم ساختن برای اینکه وادار کنن اهل سنت را که به ما توهین کنن بالاسم. اینا موقعی که پخش شد میگن خب این حرفایی که توهین به خلفاست، اینا معلوم میشه از شیعه هاست. حالا که شیعه ها به خلفای ما توهین کردن، ما هم به امامان اونا توهین میکنیم. در حالی که خب عموم اهل سنت تا اون زمان الان هم اکثرا غیر از نواسط به ائمه اهل بیت توهین نمی کنن، بلکه سنی های معمولی میگن ما امامان شما را قبول داریم، علمشون تقواشون قبول داریم، واجب المحبه هم هستن، دوستشون هم داریم، محبتشون هم واجب میدونیم. غیر از ناسبی ها که دشمن اهل بیت هم خوارج و نواسب، سنی های معمولی میگن حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، اینا رو ما قبول داریم، علمشون تقواشون قبول داریم، محبتشون هم واجبه. در دو چیز با شما مخالفیم با شیعه. شما اونها را معصوم میدانید، ما معصوم نمیدانیم. شما اونها را منسوب از طرف خود لا میدانید، ما نمیدانیم.
آقا باشید، این کتابی این کشفور صفحه 29 باید به قلم و دوات
میرسیم انشاءالله، عیبی نداره. این آقایان اهل سنت معمولیاش میگن بابا ائمه احترامشون بر ما واجبه، البته میگن ما مثل شما شیعه ها معصومشون نمیدانیم، اما آدم های خیلی خوب بودن با تمام. سنیای ناسبی که دشمن اهل بیت بودن و ائمه توهین میکردن، اینا میخواستن سنیای معمولی را وادار کنن مثل اونها بیان به ائمه توهین کنن، اهانت کنن. برای این که این مطلب را راه بیندازن، آمدن به تعبیر روایت امام هشتم، آمدن برخی از روایات سب و لعن بالاسم را درست کردن که اونا هم وادار بشن بیان به ما بالاسم توهین کنن، اسم حضرت علی بیارن توهین کنن، اسم امام رضا بیارن توهین کنن. فرمود اینم اون دسته سومی هم که یه عیبی را برای ما ذکر میکنه، اینا هم گفتن موقعی که شنیدن بگن بله بعید نیست، اینا از اینا میاد، ممکن است که معتقد بشن درباره ما این عیب و نقصا هست. از قبیل اینکه فرض کنید امام مصطفی علیه السلام یک سر زن میگرفتن طلاق میدادن، حضرت علی و فاطمه زهرا با هم دعواشون شد، از این جور چیزها که بعضی از اینا تو بعضی از کتابهای ما هم راه یافته و احیانا بدون دقت نوشته شده تو بعضی از کتابها. این یک سری از مشکلات. حالا ما فعلا این بحث را به این مقدار پایان میدیم، بحث جمع جور کنیم که چی گفتیم. گفتیم یک سری اصولی داری و مهمترینش این آخری بود. اونجا که میرویم چه در داخل ایران چه در خارج ایران، باید مواظب باشیم به اهل تشیع هم بگیم که آقا ما اینا رو قبول نداریم، قبول نداریم دشمنان اهل بیت، قبول نداریم خلفا رو، قبول نداریم به جای خودش محفوظ. تو جمع خودتون تو کنتون خواستید زیارت عاشورا بکنید، سب و لعن کنید، جای خودش محفوظ. اما اگر جوری و جایی سب و لعن کنید که تحریک بشود، ولو مستقیم اونجا نه، خبرش برسد تحریک بشن، اونا سب و لعن شیعه کنن، اونا تکفیر کنن شیعه را، اونا به ائمه اهل بیت اهانت کنن، اونجا مقصرید و این کار خلافه، بدترین ضرر را به شیعه زنید. حالا توی اهل و عربستانم اگر برین، من زیاد رفتم سالهای مختلف، گاهی به اسه دعوت میکرده میرفتیم، عرب ها وهابی ها موقعی که میخوان اهل سنت را علیه یک شیعه تحریک کنن یا یک روحانی شیعه، همین هست، یعنی میگن که هل تصب با ابا بکر، تصب با عمر، تحب با عمر، تلعن ابا بکر، تلعن هم حیات سر ابا بکر لعن میکنه. میخواد اگر شما گفتی سب و لعن میکنیم، فوری جفسازی همه اهل سنت علیه شما تحریک میشن، یکی دوم مأمورین دست شما را بگیرن ببرن. اونجا دیگه منطق حاکم نیست، زور است. هیئت امر معروف و نهی از منکر و دادگاه و حدود 17 سال قبل یه آقایی را که سادگی کرده بود، گفته بود بله مثلا لعن کرد، یه لعنی کرده بود و اینها، گرفته بودن تا حکم اعدامش صادر کردن، یه روحانی اهل اصفهان. بعد دیگه بعثه و اینها خبردار شدن، دو دست و پا و زیاد کردن تا این بنده خدا رو نجات دادن که اعدامش نکنه. نه حکم، اونا معتقدن اگر کسی یکی از خلفا را لعن کرد باید کشته بشه، حکمش اعدام است. سپاه صاحبم تو پاکستان دنبال اینه، لذا ما باید اینو هم از این نظر که خلاف تقیه است و جان شیعیان در معرض خطر است جلوگیری کنیم، هم از این نظر که زمینه حرف و منطق ما را از بین میبرد، به این دو جهت باید جلوگیری کنیم از این مباحث. ادامه انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.